روز در بلژیک انجام شد، دانیل ریکاردو راننده استرالیایی تیم ردبول زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نگاهی هم کردیم به آخرین خبرها از جهان ورزش. رس ساعت 7:30 صبح و با شما همراهان سحرخیز این برنامه وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست با سرخط آخرین خبرها.
دوباره به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از سفر خود به عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری تازه منصوب شده، سالم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او همراه با تنی چند از مقامات ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. عراق روز یک شنبه خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا همان داعش شد. سرتیپ حسین دهقان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تا کنون چندین بار سایت را بازدید کردند و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 91,000 نفر در سال جاری با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران دستگیر شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داده است. دولت قطر با محکوم کردن داعش اتهام تأمین مالی این گروه را نیز تکذیب کرد. شبه نظامیان اسلامگرا روز یک شنبه کنترل فرودگاه ترابلس در لیبی را از دست شبه نظامیان ملیگرای رقیب خارج کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل دیدار می کند. تلویزیون الجزیره وابسته به قطر گزارش داده است که یک روزنامه‌نگار آمریکایی که از سال 2012 در سوریه به گروگان گرفته شده بود آزاد شده است. 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق که در پی تحصن کارگران این معدن از 28 مرداد بازداشت شدند هنوز آزاد نشدند.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان که با سمیرا قرایی دیدید و شنیدید در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست. به مراسم تودیع و معرفه در وزارت علوم میپردازیم. از فرهنگ و هنر آخرین خبرها رو براتون خواهیم گفت. روزنامه چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم و البته موسیقی هم خواهیم شنید. اما مراسم تودیع و معرفه وزیر پیشین علوم و سرپرست جدید وزارتخانه علوم در ایران روز یک شنبه دوم شهریور ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران برگزار شد. آقای جهانگیری در این مراسم در پاسخ به انتقادهایی که مطرح شده بود درباره حضور نداشتن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه استیضاح آقای فرجی دانا رئیس وزیر علوم وزیر پیشین علوم در مجلس اعلام کرد که علت حضور نداشتن آقای روحانی سفر ایشان به استان اردبیل و همینطور تقسیم کار میان آقای روحانی و آقای جهانگیری بوده. با هم گزارشی رو ببینیم و بشنویم که همکارم رضا جمالی آماده کرده.
اگر 10 وزیر علوم هم تغییر یابند بورسیه ها را پیگیری می کنیم. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در مراسم تودیع رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم و معارفه محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه عنوان کرد. آقای جهانگیری با انتقاد از روند بورسیه‌های اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد به گفته خودش نجابت رضا فرجی دانا در جریان استیضاح عامل برملا نشدن بیشتر مسائل پیرامون این بورسیه‌ها بوده است. رضا فرجی دانا چهارشنبه گذشته با رأی عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس از وزارت علوم برکنار شد. اما در این میان مسئله عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه استیضاح گمان زنی هایی را به همراه داشت که بعضن حتی در جبهه طرفداران دولت نیز با انتقاد همراه بود. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این انتقادات گفت که جلسه استیضاح با سفر رئیس جمهوری به اردبیل همزمان بود و آقای روحانی نمیخواست سفر خود به این استان محروم را لغو و به زمان دیگری موکول کند. آقای جهانگیری تقسیم کار صورت گرفته میان او و آقای روحانی را علت حضورش در جلسه استیضاح وزیر علوم عنوان کرد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، این گفته‌های آقای جهانگیری را به حقیقت نزدیک نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم چندان به واقعیت نزدیک باشه، چون اگر به سابقه سفرهای استانی رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در موارد بسیاری بوده که این سفرها یا لغو شده یا به تعویق افتاده. یه بحث دیگه هم در مورد اینکه رفتن ایشون بی‌فایده بوده، اون هم چندان نزدیک به واقعیت نیست، چون فاصله میان آرا چندان زیاد نبود. به چهار علت آقای روحانی در این جلسه حضور پیدا نکرد. یک علت، تجربه چند دوره سابقه نمایندگی آقای روحانی بود و حضور ایشون در هیئت رئیسه. تصور این که این گونه بحث‌ها و این گونه جدل‌ها چندان کمکی به کار دولت نمی‌کنه. نکته دوم، آقای روحانی اولویتش سیاست خارجی هست و مسئله اقتصادی هست، اولویت سیاست داخلی نیست. حتی اگر در این مورد هم امتیازی به مخالفان داده شده باشه، چندان برای آقای روحانی نباید مسئله مهمی باشه. نکته سومی که آقای روحانی از ابتدا تلاشش بر این بوده است که با مجلس مقابله نداشته باشه، در این مورد هم عدم حضور ایشون در مجلس طبعا این تصور رو به وجود آورد که آقای روحانی نمیخواهد با مجلس برخورد کنه، چون میخواد با این مجلس کار بکنه تا پایانش. و نکته چهارم این که آقای روحانی حساب خاصی برای اصلاح طلبان که آقای فرجی دانا به اونها نزدیک بود، حساب خاصی برای اونها باز نکرده. آقای روحانی بیشتر در توازن قوای میان جناح‌ها حرکت میکنه و اکنون هم بر اساس مطالبات پایگاه‌های اجتماعی عمل نمیکنه. بنابراین حذف یک عضوی که به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده چندان نباید برای آقای روحانی راهبردی بوده باشه.
روز یکشنبه همزمان با مراسم تودیع رضا فرجی دانا از وزارت علوم، محمد علی نجفی سرپرست جدید این وزارتخانه نیز رسما معرفی شد. آقای نجفی نیز سخنانش را با انتقاد از بورسیه‌های غیرقانونی آغاز کرد و مدرس شدن افرادی با هوش کمتر از متوسط را برای دولت نگران کننده خواند. یک روز پیش از این مراسم، محمد علی نجفی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. از سوی دیگر پس از چند روز، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی با انتقاد از جریان‌های تندرو در کشور، استیضاح وزیر علوم را به گروه‌های افراطی نسبت داد که به گفته او از اول انقلاب در بسیاری از مسائل سر ناسازگاری داشتند. آقای رفسنجانی همچنین خروج سالانه 180 هزار تحصیل کرده از کشور را نگران کننده خواند.
امروز دوشنبه هم فرج سرکویی با ما هست تا در بخش فرهنگی صبحانه با خبر نگاهی بکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ایداری، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنم.
سپاسگزارم. آقای سرکویی، از تئاتر آغاز بکنیم. به روال معمول این برنامه، الی و رویاهایش داستانی است که روی صحنه خواهد رفت. آدم یاد درباره الی میفته. آقای سرکویی، چطور نمایشی هست الی و رویاهایش؟
بله، خب البته ارتباطی با اون درباره الی نداره. الی و رویاهایش رو سوزان زدر نوشته، گروخ بروجردی ترجمه کرده، مرتضی سعیدیان و بهرام بهبهانی مشترکاً کارگردانی میکنن. نمایش در تالار هنر به صحنه رفته. نمایش تلفیقی است از فضای رئالیستی و در عین حال فانتزی، یعنی تخیل و واقعیت رو با هم تلفیق کردن. مسئله‌ای که نمایش مطرح میکنه مسئله کهنه و تکراری است که بسیار مطرح شده در بسیاری از آثار بزرگ ادبی هنری، اما این مسئله به رغم اینکه کهنه است، اما درد جامعه ما هم هست، درد خیلی از جوامع هم هست، یعنی نامادری بد. این کلیشه‌ای که همیشه وجود داره، گرچه که خیلی کلیشه شده اما یه بخشی از واقعیت هست و بسیار تلخ هم است. دختری به نام الی در 4 سالگی مادرش از دست میده، در 10 سالگی پدرش ازدواج میکنه، اما این زن جدید در واقع که اسمش لوسی هست ستمگری رو پیشه میکنه، اما اتفاقاتی میفته و داستان ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب آقای سرکوی، به موسیقی هم سر بزنیم. هشتمین جشنواره موسیقی جوان دیروز نشسته خبری برگزار کرد و گفت که چه اتفاقهای قرار هست در این جشنواره بیفته. چه گذشت در این نشسته خبری آقای سرکوی؟
بله، خب اعلام کرده که جشنواره از 15 تا 23 شهریور ماه برگزار خواهد شد در تالار رودکی و بعد گفتند که این جشنواره در 3 رده سنی هست، اما به هر حال کسانی میتونن در او شرکت کنن که زیر 27 سال داشته باشن، یعنی از 10 سال تا 27 سال. گفتند که کسانی مثل آقای حسین علیزاده، رافائیل میناس کاییان، شهرام ناظری، مجید کیانی، داروش طلایی، شاهین فرهاد که خب اینا همشون اسامی بزرگی هستن در موسیقی سنتی و در موسیقی کلاسیک غربی، قرار است داوری بکنن آثار رو. گفتند که در دو بخش تکنوازی و تکخوانی ادامه خواهند داد این جشنواره رو و در این حال موسیقی دستگاه های ایرانی یعنی ردیف سنتی و موسیقی کلاسیک غربی خواهد بود. قرار است که به اصطلاح در مراسم اختتامی یکی 20 شهریور ماه برگزار میشه برندگان معرفی بشن. اعلام کردند که 246 نوازنده و خواننده به مرحله نهایی را پیدا کردن. این رقم بسیار بالایی هستش، یعنی میدونیم که خب اینا برگزیده شدن، از شمار بسیار زیادی. خوب است که اینقدر علاقمند جوان به موسیقی وجود داشته باشه. موسیقی ایرانی در هر 8 بخش هست که 7 تا ساز هست و یک بخش آواز. موسیقی کلاسیک هم 8 تا ساز خواهد بود و در این حال امیدواریم که این جشنواره به خوبی برگزار بشه و اون داورانی که گفتن حتما اونا داور باشن.
خب اگه موافق باشید به گستره بسته هم نگاهی بکنیم آقای سرکوهی. نمایشگاهی است که برگزار میشه، در این نمایشگاه 4 سالی به نمایش گذاشته شده.
گستره بسته عنوان شاید قشنگی باشه برای که یک ابهامی رو در خودش داره که از تضاد حاصل میشه. گستره معمولا بیانگر چشمانداز باز هست، بسته خب برعکس اون عمل میکنه. به هر حال این نمایشگاهی است از طراحی روی پارچه با روان نویس و خودکار در گالری طراحان آزاد. آثار خانم نیلی رشیدی در این نمایشگاه ارائه شده. 21 طراحی هستش که هنرمند کوشیده با حذف جزئیات فیگور آدمی، یعنی بخش‌های مختلف بدن آدمی جزئیات حذف بکنه، اما با ترکیب نخ و پارچه بخشی از مثلا ماهیت آدمی رو در قالب فیگور رو نشون بده و در این حال هم حس و مفهومی رو منتقل بکنه. این نمایشگاه تا 5 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. این بار ورق خواهیم زد روزنامه های چاپ امروز تهران رو ببینیم که چه مطالبی در روزنامه های امروز برجسته شده. شهرام رفیزاده با ماست. آقای رفیزاده اگه موافق باشید از مجلس شروع بکنیم و تنش هایی که در جلسه روز یک شنبه مجلس به وجود آمده، چه بازتابی در روزنامه ها داشته این اتفاق؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها تنش روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه خراسان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دو نماینده، یعنی آقای حمید رسایی و آقای محمود نبویان که هر دو از نزدیکان به جبهه پایداری و از نمایندگان تندرو هستند، رو به عنوان کاندیداهای نمایندگی مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده بود، اما چون نمایندگان دیگر مخالف این دو کاندیدا بودن به همین دلیل آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نظر نمایندگان رو به عنوان نظر استمزاجی طلب کرد و رأی گیری کرد. در نهایت نظر کمیسیون فرهنگی از سوی نمایندگان رد شد و به همین دلیل نمایندگان تندرو مجلس رو به تنش کشیدن، به نوشته روزنامه خراسان، و آقای علی لاریجانی رو هم به دیکتاتوری متهم کردن. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و در گزارش خودش اشاره کرده که هفته گذشته در جریان استیضاح آقای رضا فرجی دانا هم به آقای رضا فرجی دانا از سوی نمایندگان توهین شد و هم شبنامه‌ای در مجلس منتشر شد به نوشته روزنامه آرمان که رئیس مجلس دستور پیگیری اون رو صادر نکرد و حالا پیامدهای اون سکوت یقه خود آقای علی لاریجانی رو هم گرفته. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شرق هست که این روزنامه هم از قول آقای علی لاریجانی خطاب به روح الله حسینیان که ایشون رو به دیکتاتوری و استبداد متهم کرده بود نوشته که اگر استبداد بد است، استبداد اقلیت بدتر است. و البته روزنامه شرق تاکید کرده که اگر در جریان حمله به آقای علی لاریجانی در 22 بهمن سال 91 در قم اون ماجرا پیگیری میشد امروز این اتفاق نمیافتاد. و روزنامه ایران هم یادداشتی با عنوان روز ناخوشایند پارلمان منتشر کرده و تاکید کرده که طوفان تلخ توهینی که سه‌شنبه پیش در صحن پارلمان یقه وزیر علوم رو گرفت این بار گریبان آقای علی لاریجانی رو گرفت و ایشون هم مورد اتهام و توهین قرار گرفت.
بله، مجلس روزهای خبرسازی رو داره این روزها آقای رفیع‌زاده. اما اجازه بدید که به قوه قضاییه هم بپردازیم. روزنامه کیهان خبر داده است از تفویض بعضی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به معاون اول این قوه.
بله، روزنامه کیهان امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه معارفه برخی از مقام‌های ارشد قضایی که سمت‌هاشون جابجا شده. از جمله روزنامه کیهان نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای که پیشتر دادستان کل کشور بود حالا از سوی آقای صادق لاریجانی به عنوان معاون اول رئیس قوه قضاییه منصوب شده و آقای ابراهیم رئیسی که پیشتر معاون اول قوه قضاییه بود به عنوان دادستان کل منصوب شده. اما نکته مهمی که کیهان به اون اشاره کرده این هست که آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که در دوره 5 ساله دومی که ریاست قوه قضاییه از سوی آقای خامنه‌ای به ایشون واگذار شده تغییراتی در مدیریت قوه قضاییه ایجاد شده و ایشون گفته که از این پس آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول جانشین رئیس قوه قضاییه است. و حتی روزنامه کیهان نوشته که آقای صادق لاریجانی خطاب به پرسنل و رؤسای ادارات کل دادگستری تاکید کرده که از این پس آقای محسنی اژه‌ای همان رئیس قوه قضاییه است چون بخشی از اختیارات رئیس قوه به ایشون واگذار شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به روزنامه تعادل. این روزنامه خبر می‌دهد که حبس اطلاعات در بانک مرکزی همچنان ادامه داره حتی در دولت جدید.
بله، روزنامه تعادل امروز یادداشت انتقادی منتشر کرده و اشاره کرده که بانک مرکزی ایران که سازمانی بزرگ و نهادی قدرتمند هست و البته با سابقه، از زمانی که آقای محمود احمدی نژاد به قدرت رسید ارائه آمارهای دقیق رو متوقف کرد، بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگه اعلام نشدن و حالا روزنامه تعادل نوشته که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به نظر می‌رسید که بانک مرکزی این آمارها و اطلاعات رو در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار بده. اما روزنامه تعادل نوشته بعد از گذشت یک سال از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی همچنان این اطلاعات حبس است و اغلب نشریات روزانه، ادواری، ماهنامه و گاهنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی این شاخص‌ها رو منتشر می‌کردند از سال 85-86 به بعد دیگه به روز نشدن و همچنان هم به روز نشده باقی ماندن.
و خیلی کوتاه فرصت داریم به جهان صنعت نگاه بکنیم که از افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران گفته و گفته که وضعیت طوری است که حتی کارگران به حقوق 200,000 تومانی راضی هستند.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در این گزارش اظهارات برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری رو منتشر کرده که اعلام کردن به نوشته روزنامه جهان صنعت که بیش از 4 میلیون نفر از کارگران ایران در سال جاری حقوق حداقل حقوق تعیین شده 609 هزار تومانی که از سوی دولت و وزارت کار تعیین شده رو دریافت نمی‌کنن، بلکه به دلیل رکود اقتصادی، بیکاری و مشکلات دیگری که در ایران گسترش پیدا کرده بنوشته روزنامه جهان صنعت این کارگران حتی با ماهیانه دریافت 200 هزار تومان کار میکنن و تقریبا 1/3 حداقل حقوق رو دریافت.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
متشکرم.
روزنامه چاپ امروز تهران رو با هم ورق زدیم و حالا در این ساعت از صبحانه با خبر بریم کمی موسیقی با هم گوش بدیم، با بعدی افشین همراه بشیم.
سلام، دوشنبه است و معمولا من نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان در این روز به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با چند روز گذشته رخ داده، اما امروز در تقویم تاریخ موسیقی جهان به سراغ سالروز تولد چند چهره مطرح موسیقی از سبک‌ها و نسل‌های مختلف رفتم و یادی از اونها می‌کنم. جان میشل ژار، آهنگساز و تهیه کننده مطرح بین المللی، دیروز 66 ساله شده. این موسیقیدان فرانسوی در 4 دهه فعالیتش به عنوان یکی از پیشگامان سبکای موسیقی الکترونیک، امبینت و نیو ایج خودش رو مطرح کرده و ما هم به ادامه یکی از قسمتهای آهنگ اکسیژن از اولین آلبوم موفقش به همین نام گوش میدیم، آلبومی که متعلق به میانهای دهه 70 میلادیه. جان لی هوکر از اسطوره‌های موسیقی بلوز به حساب میاد و او اگه زنده بود میتونست 97مین سالگرد تولدش رو همین چند روز پیش جشن بگیره. جان لی هوکر آمریکایی نوازنده، خواننده و آهنگساز بود و از مؤلفان در موسیقی بلوز. او 13 سال پیش در 83 سالگی درگذشت. چند روز پیش رابرت پلانت جشن تولد 66 سالگیش رو برگزار کرد. خواننده و آهنگساز پرطرفدار انگلیسی که فعالیتش رو در انتهای دهه 60 میلادی با گروه برجسته لد زپلین از بزرگان تاریخ موسیقی راک شروع کرد. به جرئت میشه گفت رابرت پلانت از تاثیرگذارترین خواننده های موسیقی راک و خیلی از بزرگان نسل های بعدیش از او الهام گرفتند. Don't be alone, man. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the hope. ایمس هم به تازگی 51 ساله شده. هنرمندی که با موسیقی منحصر به فردش در ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو مطرح کرد. موسیقی راک آلترناتیوی که اون زمان تازگی داشت، چرا که پیانو ساز محوریش بود. تاری ایمس در طی این سه دهه فعالیتش خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین هنرمندان زن مطرح کرده و اتفاقا توجهش هم در ترانه‌هاش به مسائل اجتماعی مربوط به زنانه. و در آخر درباره کسی میگم که مدت هاست خیلی کسی از او خبر نداره، حتی دوستان نزدیکش، ولی با این حال او به تازگی 63 ساله شده. جان دیکن، نوازنده ساز بیس گروه اسطوره‌ای کوین، که او 17 سال پیش از موسیقی خداحافظی کرد و الان در خلوت خودش به سر میبره. جان دیکن رو خیلی ها ساکت ترین عضو گروه 4 نفره کوین میخوندند و نزدیکانش میگن از ابتدای دهه 90 میلادی و بعد از مرگ دوست و همگروهیش فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز گروه کوین، دچار افسردگی شده. با این حال او در دهه 90 در چند اجرای زنده برایان می و راجر تیلر بقیه اعضای گروه کوین رو همراهی کرده بود و در ضبط آهنگ هیچ کس جز تو در سال 1997 با این دو همکاری کرده بود. این آخرین آهنگ ضبط شده گروه کوین بود. با این حال بعد از انتشار این آهنگ جان دیکن دست از موسیقی کشید. برایان می و راجر تیلر از اعضای گروه کوین در مصاحبه اخیر با مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون گفتند جان دیکن میخواد خیلی از دنیای موسیقی ندونه و میخواد زندگی خصوصیش رو داشته باشه، برای همین تماسشون با او محدود شده. به هر حال به یاد دوران باشکوه این نوازنده برجسته بیس به یکی از ساخته‌هاش گوش میدیم، ساخته‌هاش برای گروه کوین، آهنگی به نام تو بهترین دوست منی، آهنگی که 38 سال پیش منتشر شده. با هم گوش میدیم تو بهترین دوست منی از گروه کوین.
تصویر صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در لحظه به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان نیم ساعت دیگه ادامه داره. از شما دعوت میکنم که با رادیوهاتون ما رو دنبال کنید. You're my best friend. مثل ساعت 8 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. شما همراهان سحرخیز این برنامه، امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشید که نیم ساعت پیش رو هم با ما همراهی کنید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر مرور بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان. سمیرا قرائی با خبرها اینجاست.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از سفر خود به عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری تازه منصوب شده، سالم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله دیگر مقامات عراقی است که در نخستین روز از سفر آقای ظریف میزبان او بود. به گزارش ایرنا، ابراز آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم، بررسی وضعیت منطقه و افزایش همکاری‌ها بین دو کشور از مهمترین محورهای گفتگوهای روز گذشته آقای ظریف عنوان شده است. آقای ظریف دیروز همچنین با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق، نوری المالکی نخست وزیری که روزهای آخر فعالیت خود را می‌گذراند، و نیز هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده بود. آقای ظریف امروز دوشنبه و در دومین روز از حضور خود در بغداد برای دیدار با آیت الله سیستانی از مراجعه تقلید پرنفوذ شیعه به نجف خواهد رفت و فردا سه شنبه به اقلیم کردستان عراق خواهد رفت تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او همراه با تنی چند از مقامات ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگو خواهد بود. به گزارش ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما اونطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و مسکو به همراه داشته باشد. سرتیپ حسین دهخان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تا کنون چندین بار سایت را بازدید کردند و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سرتیپ دهخانی در گفتگوی ویژه خبری خود با شبکه دوم سیما گفت بازرسان آژانس تا کنون چندین بار از پارچین بازدید کرده و نمونه برداری کردند و در مقطعی موضوع را تمام شده اعلام کردند. آقای دهقان تقاضای مجدد آژانس مبنی بر بازدید از پارچین را تحت فشار اسرائیلی ها و حرکتی نامعقول توصیف کرده و افزوده است که طبق پیمان NPT بازرسان آژانس نمی توانند از مراکز نظامی بازدید کنند. علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 91,000 نفر در سال جاری با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، آقای جزینی روز یکشنبه در ارومیه و در بین خبرنگاران اعلام کرده است که 75% از کل زندان‌های ایران مجرمان مواد از کل زندانی‌های ایران مجرمان مواد مخدرند و تنها در 12 ماه گذشته 240 تن مواد مخدر در ایران کشف و ضبط شده است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرائی با خبرها از ایران و جهان. به گزارش منابع خبری از ایران، دور دوم اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق یزد روز یکشنبه هم در اعتراض به بازداشت تعدادی از کارگران ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش می‌دهد که کارفرمای معدن سنگ آهن بافق شکایت خود را از کارگران پس گرفته، اما تا این لحظه هیچ یک از کارگرانی که بازداشت شده بودند آزاد نشدند. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته. با هم می‌شنویم.
وزیر بهداشت ایران از اختصاص بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار حوزه درمان به بخش بهداشت برای آغاز طرح تحول بهداشت خبر داد. حسن هاشمی در حاشیه مراسم روز پزشک در پاسخ به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره تجمیع بیمه های درمانی گفت به شدت با این موضوع موافق است و علاقه‌مند است که این اتفاق بیفتد. در حال حاضر پراکندگی سازمان‌های بیمه‌گر در ایران چالش‌های بسیاری را برای بخش درمان در ایران پدید آورده است. اما از دیگر سو رسول دیناروند رئیس سازمان قضا و دارو در وزارت بهداشت نیز در نشستی خبری گفت که داروهای وارداتی از نیمه دوم امسال با کاهش 30% قیمت روبرو می‌شوند. او گفت سال گذشته در چنین روزهایی نگرانی بزرگی در مسئولان اجرایی ایران درباره چگونگی کنترل بحران دارویی وجود داشت، چرا که به گفته آقای دیناروند صدها قلم کمبود دارویی وجود داشته است. اشاره آقای دیناروند به بحران دارو به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران در سال گذشته است که پس از تغییر سیاست‌های هسته‌ای و توافق مقدماتی با کشورهای غربی کمبودهای دارویی ایران در پایان سال 92 به حداقل ممکن رسید. به گفته آقای دیناروند تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی سبب شد که تأمین و تدارک دارو با مشکل مواجه شود، اما به دنبال توافق ژنو و تمدید آن شرایط دسترسی جمهوری اسلامی به ارز بهتر شده است. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درباره قیمت داروهای وارداتی نیز گفت که در 6 ماهه دوم امسال داروهای اصلی وارداتی که به طور عمده مورد استفاده بیماران خاص و صعب العلاج است حدود 30% کاهش قیمت خواهند داشت. اما مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت ایران در حالی از کاهش قیمت دارو به ویژه داروهای وارداتی به ایران خبر می‌دهند که مسعود قاسمی متخصص قلب و عروق در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد که ممکن است هزینه‌های برخی از اعمال جراحی قلب به 100 میلیون تومان هم برسد. البته این متخصص قلب ادامه داد که اگر بیمار بخواهد همین جراحی‌ها را در خارج از ایران انجام دهد باید دست کم 5 تا 10 برابر بر هزینه کند. این متخصص قلب و عروق با اشاره به جراحی تعویض دریچه آورت و کار گذاشتن باتری‌های چند منظوره قلب گفت که این موارد از جمله جراحی‌هایی است که ممکن است بالای 100 میلیون تومان برای بیمار هزینه داشته باشد. وزیر بهداشت ایران چند روز پیش اعلام کرد که هزینه‌های درمانی در ایران سالانه حدود 700 هزار تن را فقیر می‌کند.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی ها رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورتها رو تو زمین بخوابونن، صداتون دهن نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان به زودی از رادیو فردا.
ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. این خبر رو هم بشنوید که روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل توسط پدافند سپاه سرنگون شده است. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه که روز یکشنبه دوم شهریور ماه صادر کرده گفته است هواپیمای منهدم شده از نوع پنهانکار و رادارگریز بوده و قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته است. آزاد اسدی همکارم در مورد همین موضوع با هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی کینگستون در کانادا گفتگو کرده است.
این هواپیماهای بدون سرنشین قادر هستند که ساعت‌ها پرواز بکنند. فاصله بین تل‌آویو و نتنز بیش از 2000 کیلومتر است. معناش این هست که از نظر فنی چون این امری امکان داره، منطقه ابتدا بایستی نوع این هواپیما رو دید به خاطر اینکه هواپیماهای مختلف مشخصات فنی مختلفی دارن، ولی به فرض که چون این امری صورت گرفته باشد بایستی گفت که سوالاتی که این مسئله برمی‌انگیزه بیشتر از جوابهایی است که در ابتدائیه سپاه وجود داره.
یکی از این سوالات آقای حسن‌گری شاید همزمانی این خبر باشه با رونمایی ایران از 2 موشک و 2 پهپاد جدید. آیا به نظر شما این موضوع تصادفی میتونه باشه؟
میتونه تصادفی باشه، منتها معمولاً جمهوری اسلامی ایران چه در مانورهایی که انجام میداده، رزمایشهایی که انجام میداده و میده و چه اخباری که از این قبیل که انجام میشه و اونها رو به دنیا مخابره میکنه، این اخبار رو همزمانی تقریبا میشود گفت خواسته است و نه اتفاقی. به همین خاطری که از هواپیمای بدون سرنشین رونمایی میشه، از موشک ها رونمایی میشه و به طور اتفاقی این هواپیمای اسرائیلی بدون سرنشین هست و به وسیله موشکی توسط سپاه از بین رفته. بنابراین بایستی دید که آیا در صورت صحت چنین خبری کی صورت گرفته و مشخصات موشکی که اون رو از بین برده چی هست. سوال دیگری که شاید مهمتر از این سوال باشه مطرح شدن اون این هست که چگونه است که چنین هواپیمایی توانسته صدها کیلومتر رو حداقل از مرز ایران تا نطنز بپیمایه بدون اینکه به وسیله دفاع ضد هوایی ایران شناسایی بشه و مورد حمله قرار بگیره. و در صورت سوال دیگر این هست که در صورتی که چنین هواپیمایی توانسته تا نزدیکی تاسیسات نطنز بره، خب اگر که این هواپیما به موشک ها و بمب هایی مسلح بوده که دیدیم در آمریکایی ها به چنین کاری دست میزنن، برای این هواپیماها بمب سوار میکنن در مورد حملاتی که به گروه طالبان در طالبان پاکستانی به خصوص همچنین القاعده صورت گرفته در افغانستان و پاکستان توسط آمریکایی ها و نیز در یمن، سوال این هست که اگر چنین امری وجود داشته این هواپیما میتونسته به این تاسیسات حمله بکنه و پاسخی که بایستی توان ضد هوایی ایران بده در این مورد جالب خواهد بود. بنابراین سوالات بسیاری در این زمینه مطرح است و این سوالات به نظر من بی نهایت مهم هستند، به خاطر اینکه با امنیت ایران رابطه مستقیمی دارند و بایستی دید که آیا جوابی پاسخی به این سوالها داده خواهد شد یا نه.
البته این موضوعی که شما اشاره کردید که این هواپیما چطور وارد مرز ایران شده و تا نطنز شناسایی نشده، به گفته مسئولان غیر قابل شناسایی، غیر قابل رهگیری بوده این هواپیما. اسرائیل هم تا الان واکنشی نشون نداده، اما یکی از نکته ها این هستش که در آذر ماه سال 90 بود که مقام های ایرانی از تصرف یک پهپاد آمریکایی در خاک ایران خبر داده بودند. این اولین بار هست که از پهپاد اسرائیلی نام برده میشه، اون هم از سرنگونی این پهپاد نه تصرفش.
اسرائیل در گذشته ضمن این که هرگز روی خوش نشون نداده به توان نظامی ایران و به خصوص از تأسیسات هسته ایران، برنامه هسته ایران نگرانی های زیادی رو اعلام کرده، ولی هرگز به خود اجازه چنین کاری رو نداده، به خاطر اینکه به نظر من خود اسرائیلی ها بر این امر واقف هستند که برنامه هسته ایران اون خطری رو که اسرائیل در جهان خارج مطرح میکنه واقعیت نداره و در نتیجه سوال این هست که چرا اسرائیل در شرایط امروز بایستی به چنین کاری دست بزنه؟ آیا اسرائیل صرفا با چنین امری پیش از شروع دور جدید مذاکرات که در ماه نوامبر میلادی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود دست بزنه؟ که این هم به نظر من فرضی چندان محکمی نیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز یک شنبه محمد الغول، یک مقام ارشد امور مالی حماس، در حمله هوایی به خودروی او کشته شده است. در همین روز محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از اسرائیل و حماس خواست که برای برقراری آتش بس به پای میز مذاکره در قاهره بازگردند. به گفته او حماس با این موضوع موافقت کرده، اما اسرائیل هنوز به دعوت مصر و محمود عباس پاسخی نداده است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از تحولات جاری در غزه پرسیده. با هم بشنویم.
طبق چیزی که رسانه‌های اسرائیلی من دیدم گزارش کردن، این است که آقای عباس درخواست طرفین به برگشت مذاکرات رو به عنوان بخشی از اون چه که آقای عباس بین‌المللی کردن حل مسئله فلسطین مینامد عنوان کردن. به این معنی که آقای عباس ظاهراً می‌خوان اون تسلط سنتی چند قدرت مشخص در مذاکرات صلح رو کمی تغییر بدن و بازیگران بیشتری رو وارد عرصه بکنن و در این مسیر بخشی از برنامه‌شون این هست که نوعی از اون تشکیلات سابق سازمان آزادی بخش که مجموعی از گروه های فلسطینی بودن رو احیا بکنه و این نوع جدید مذاکرات رو از اون طریق بپیمایند و حماس دوباره بخشی خواهد شد از اون شکل قدیمی تر سازمان آزادی بخش که یک جبهه سیاسی بود تا اینکه تشکیلات خودگردان به عنوان یک بازیگر مشخص فلسطینی. بعید نمیدونم که دوباره مذاکرات دستر گرفته بشه، ولی با توجه به این حوادث 3-4 هفته اخیر بعید به نظر میرسه که بدون شکلی از تخفیف محاصره غزه و یا کمی ریلکس کردن وضعیت موجود در غزه از طرف اسرائیل حماس بتونه به یک توافقی با اسرائیل برسه.
اسرائیل اعلام کرده که محمد الغول، یک مقام ارشد امور مالی حماس، امروز در حمله هوایی به خودروی او کشته شده. پنجشنبه هم 3 مقام دیگر حماس از گردان عزالدین قسام کشته شدند. آیا به تصور شما اسرائیل تصمیم گرفته که رویگرد نظامی خودش رو تغییر بده و بیشتر در پی از بین بردن مقام‌های اصلی حماس باشه؟
بله، به نظر میرسه اون حملات شدید هوایی و زمینی و دریایی 2 هفته اول این درگیری دور اخیر که منجر به تلفات خیلی بالای غیر نظامیان شد و نارضایتی متحدین اسرائیل من جمله ایالات متحده رو به دنبال داشت و نیز حمله زمینی ارتش اسرائیل و ورودشون به نوار غزه که منجر به تلفات نسبتا بالای نظامیان ارتش اسرائیل شد، نوعی تغییر تاکتیک نظامی رو به دنبال داشته، به این معنا که با هدف قرار دادن افراد مهم و مسئولین مشخص در حماس، البته اگر تونن جایگاهشون رو پیدا بکنن، این رو مؤثرتر میدونن از اینکه به اون شکل پیشین به حملات ادامه بدن که منجر به اصطلاح اون در افکار عمومی دنیا به خصوص در غرب خیلی مشکل بود که برای مدت طولانی اون میزان بالا از تلفات غیر نظامی رو توجیه کرد و این رو به نظر من میشه که دلیل عمده این تغییر تاکتیک فعلی دونست.
آقای متین، روز شنبه اسرائیل با حمله به یک مجتمع آپارتمانی 14 طبقه که به گفته ارتش اسرائیل یک مرکز کلیدی فرماندهی بود، بیش از 40 آپارتمان رو نابود کرده که 22 زخمی بر جای گذاشته. چرا اصولا اسرائیل به رغم هشدارهای جامعه جهانی همچنان با این شدت به هدفهای مسکونی در غزه حمله میکنه؟
به نظر من این رو باید به عنوان بخشی از استراتژی ناگفته البته اسرائیل به معنای تنبیه دست جمعی دونست، چرا که دید حداقل بخشی از مسئولین دولت اسرائیل بر این هست که خب حماس در بین مردم عادی فلسطین میون بخششون حداقل محبوبیت داره و از امکانات مردمی استفاده میکنه و به این معنا اون تلفات جانبی به معنای معمولش در این درگیری مشخص محدودش از نظر اسرائیل خیلی بالاتر از چیزی هست که به صورت معمول در نظر گرفته میشه، به این معنا که مردم غزه از وضعیت موجود ناراضی بشن و بر خود حماس فشار بیارن که در سیاست فعلیش تجدید نظر بکنن.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر از تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده است. پس از 6 سال که از تصویب قانونی به همین نام می‌گذرد، بالاخره روز 27 مرداد ماه این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را منتشر کرده است. همکارم ملاح روانشاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون پیشین وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، کمیسیونی که تشکیل شده از نمایندگان وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت دفاع و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی و دبیر شورای عالی فناوری، رئیس کمیسیون وزیر ارشاد هست. به همین دلیل هم آقای جنتی روز یکشنبه به حکم آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد رو به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین کردند تا بالاخره این کمیسیون بعد از سالها فعالیت خودش رو آغاز بکنه. وظیفه دولت بوده که این کار رو از سال 88 انجام بده، ولی گویا از سال 88 تا امسال فعالیت این کمیسیون آغاز نشده و به هر حال این شروع رو باید یک شروع مثبتی تلقی کنه.
آقای رمضان‌پور، این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رکن و بازوی اجرایی یک قانونه به همین نام. این قانون از کی مورد بحث و شور و گفتگو بوده و کی به سامان رسید؟
این قانون در دوره دولت آقای خاتمی در چارچوب تلاش برای افزایش حق دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفت. در اون موقع من هم در جلسات تنظیم این قانون حضور داشتم به عنوان معاون فرهنگی وزیر و در اون موقع تأکید اصلی بر بخش‌هایی بود که دو ویژگی اصلی داشت. یکی این که بر حق شهروندان برای دسترسی بیشتر تأکید می‌کرد و دوم نوعی اجبار قانونی برای دستگاه ها بود که اطلاعات رو منتشر بکنن. اما این قانون در مرحله‌ای که به مجلس رفت توسط دولت آقای احمدی نژاد به طور اساسی تغییر کرد، ممنوعیت ها و محدودیت هایی به اون اضافه شد که شمول قانون رو محدود کرد، همینطور بندهای مجازاتی در اون دیده شد که خود اون مجازات ها تقریبا اهمیت اصلی پیدا کرده در این قانون، در حالی که هدف این قانون افزایش دسترسی به اطلاعات است، نه اینکه تعریف کردن محدود دیتای تازه برای دسترسی به اطلاعات.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دقیقاً چگونه عمل میکنه و چگونه بر زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود در ایران؟
این قانون بر اساس چارچوبی طراحی شد و در ایران نوشته شد که در حال حاضر در بسیار از کشورهای دنیا وجود داره. مثلا همینجا در بریتانیا اینجوری است که همه سازمانهای دولتی موظفن دو کار انجام بدن. یک اینکه به طور مرتب سالانه بخشای از اسناد خودشون رو در اختیار آرشیو قرار بدن که در آرشیو هم دسترسی همه برای اینکه اونا رو ببینن آزادن، مگر موارد خاصی که باید بعد از مثلا یک مدت زمانی در اختیار آرشیو بذارن. دوم اینه که هر روزنامه نگار یا هر کسی به عنوان شهروند که بخواد در مورد یکی از اقدامات این سازمان ها بپرسه، حق داره بره مکاتبات اداری مربوط اون رو ببینه، مگر اینکه رسما روی اون قید شده باشه که این اسناد طبقه بندی شده است. تمام شد. یک شهروند در منطقه ای که زندگی میکنه بخواد ببینه شهرداری این پلی رو که ساخته یا فرض کنید این زیرگذری رو که ساخته یا این پارک رو که خراب کرده اسنادش چی بوده، اون شهرداری منطقه باید اسناد رو در اختیار اون شهروند بذاره. مسئله این بوده که حق دسترسی و حق دانستن به عنوان حق اولیه هر شهروند به رسمیت شناخته بشه در عمل.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روز یکشنبه اوکراین 23مین سالروز استقلال خود پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی را جشن گرفته است، اما به گفته رئیس جمهوری اوکراین هماکنون شاهد مبارزه مردم این کشور برای استقلال هستیم. درگیری‌های خونین در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها حاکی از آن است که حضور نظامیان روس در میان نیروهای شورشی افزایش پیدا کرده. البته مسکو همواره این اتهام را رد می‌کند. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بشنویم.
صبح یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین رژه نظامی برگزار شد. نظامیان به همراه تسلیحات سنگین که در این رژه شرکت کردند از میدان استقلال کیف مستقیماً روانه جبهه در شرق این کشور شدند. بعد از ظهر اودسا بندری در جنوب اوکراین برای نخستین بار عرصه رژه نیروهای دریایی بود. پترو پاراشنکا رئیس جمهور و فرمانده کل قوای اوکراین گفت که این کشور درگیر جنگ است، اما امیدوار است که دیپلماسی به این جنگ پایان دهد.
حمله به اوکراین از مناقشه دو جانبه گسترده تر است. اصول نظام بین الملل متلاشی و حقوق بین الملل نقض شده و امنیت اروپا و جهان مورد تهدید قرار گرفته. در قرن 21 در مرکز اروپا بدون اعلان جنگ تلاش گستاخانه برای عبور غیرقانونی از مرز کشوری مستقل در جریان است. گویا جهان به آستانه جنگ جهانی دوم برگشته، اما وقوع جنگ جهانی سوم پذیرفتنی نیست. جنگ انتخاب ما نبوده، بر ما تحمیل شده. انتخاب ما صلح است، اما گام به سوی صلح نمیتواند یک جانبه باشد و با قربانی کردن استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین همراه باشد.
بسیاری از مقام‌های ارشد جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مردم و دولت اوکراین تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در آستانه روز استقلال از کیف دیدار کرد بر حمایت کشورش و کل اتحادیه اروپا از اوکراین تاکید کرد. او الحاق کریمه به روسیه را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد که هر کشور مستحق است آینده خود را انتخاب کند. پاراشنکو و مرکل طی نشست مشترک مطبوعاتی بر آمادگی خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران تاکید کردند. سه‌شنبه قرار است رؤسای جمهور اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا در مینسک پیرامون ابعاد مختلف مناقشه اوکراین و راه‌حل‌های احتمالی آن مذاکره کنند. اوکراین و غرب معتقدند که گام نخست برای پایان درگیری‌های خونین در شرق اوکراین، محافظت از مرز بین اوکراین و روسیه به منظور جلوگیری از عبور غیرقانونی سلاح برای کمک به شبه نظامیان باید باشد. شنبه آمریکا و ناتو اعلام کردند که شواهد بسیار جنگیدن نظامیان روس در کنار نیروهای شورشی در شرق اوکراین و همچنین آتش باران اهداف نظامی در خاک اوکراین از خاک روسیه گواهی می‌دهد. روسیه که همواره منکر مداخله خود در بحران اوکراین بوده، این بار نیز اظهارات مقام‌های ارشد نظامی غرب را تکذیب کرد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است روسیه همچنان در پی افزایش فشار بر اوکراین است.
Вся история с Крымом, потом вот этот вот постепенный такой подъем давления, заявка на Новороссию, объявление, что Новороссия...
اشغال کریمه سپس طرح روسیه نو که قرار است نیمی از خاک اوکراین را در بر گیرد، متعاقبا افزایش تسلیح شورشیان به سلاح سنگین و در تازه ترین تحول پس از اینکه مشخص شد که ارتش اوکراین در حال پیشروی است و شبه نظامیان از حمایت ساکنان منطقه برخوردار نیستند، مداخله نظامی روسیه در این بحران به خوبی سیر تحول این مناقشه را روشن می‌کند. چنانچه عملیات نظامی در شرق اوکراین به سرکوب شبه نظامیان بیانجامد، این جنگ به تخریبی تروریستی انتحاری تبدیل خواهد شد. پوتین همچنان در پی آن است که اوکراین را تحت کنترل خود داشته باشد.
در روزی که اوکراین روز استقلال خود را جشن می‌گیرد، درگیری‌ها در دنیتسک، لوگانسک و هورلیفکا در شرق این کشور ادامه دارد. همچنین ارتش هنوز نتوانسته کنترل بر لوایسک، شهری راهبردی که محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد، را بازپس گیرد. یک شنبه شبه نظامیان در ضد حمله علیه نیروهای دولتی، گروه بزرگی از نظامیان را محاصره و برای تصرف نوازوفسک اقدام کردند. تصرف این شهر یعنی دسترسی به دریا و همچنین ممانعت از کنترل بخش بزرگی از مرز توسط مرزبانان اوکراینی. دسته از شبه نظامیان سوار بر تانک سعی کردند وارد بندر ماریوپل در جنوب استان دونیتسک شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شما شنونده سحرخیز رادیو فردا از ساعت 7 صبح با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه بودید و صبح تازه‌تون رو با ما آغاز کردید. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. امیدوارم که روز دوشنبه درخشانی پیش روی شما باشه. وعده ما هفته صبح فردا یک صبحانه با خبر دیگر و یک روز تازه دیگر. خدا نگهدار.